ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام دیدگاه زن آنسوی دروازه و پروگرام هفتوار هوای تازه را با هم می شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. یک گروه مسلح مخالف طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا میکند که 3 نیروی طالبان را در منطقه گلبهار بین ولایات کاپیسا و پروان کشته و 2 تن دیگر را زخمی کرده است. این گروه در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق گفته که افراد مسلح آنها روز گذشته این حمله را در منطقه پل گلغندی انجام دادند. جبهه آزادی افغانستان در یک اعلامیه جداگانه دیگر ادعا کرده که در حمله آنها به یک واسطه استخبارات طالبان در منطقه قلعه کابل 2 سرباز طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. منابع رسمی طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند و رادیو آزادی نمیتواند این ادعا را به طور مستقل تایید کند. وزیر تجارت و صنایع حکومت طالبان با مقامات قزاقستان در مورد تقویت روابط تجارتی دو جانبه و امکان ارسال کالاهای تجارتی به چین گفتگو کرده است. سنترال ایشیا تایمز و خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز سه‌شنبه گزارش دادند که جانبین در مورد صدور ویزا و ایجاد تسهیلات در سایر عرصه‌ها نیز صحبت کردند. در نشست آلماتا، نورالدین عزیزی وزیر تجارت طالبان در رأس یک هیئت و سریک ژومانگارین معاون صدر اعظم قزاقستان شرکت داشتند. در ماه جون گذشته قزاقستان طالبان را از فهرست گروه‌های ممنوعه حذف کرد و دیپلمات طالبان را در آلماتا پذیرفت. طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، با آنکه حکومت آنها از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، تلاش‌هایی را برای تحکیم روابط تجارتی و اقتصادی با روسیه، چین و شمار از کشورهای آسیای میانه انجام دادند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان با سلسله ملاقات‌ها با مردم عام با شمار از جوانان دیدار و با آنها در مورد اهمیت آموزش گفتگو کرده است. آقای کرزی روز سه‌شنبه در این ملاقات جوانان مجهز با ثروت دانش را برای پیشرفت افغانستان مهم خواند و بار دیگر بر گشایش مکاتب دختران تاکید کرده است. حکومت طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه ها را برای دختران افغان بستند و درهای پوانتون ها نیز برای دختران و زنان افغان مسدود شده است. با وجود واکنش های گسترده و خواست های مکرر جامعه بین‌المللی برای لغو این محدودیت ها، طالبان هنوز از خود انعطاف نشان ندادند. اردوی اسرائیل روز سه‌شنبه گفت که یکی از مقامات ارشد حزب الله لبنان را که انتظار می‌رفت رهبر بعدی این گروه باشد، در اوایل ماه جاری اکتبر در یک حمله هوایی اسرائیل در جنوب بیروت کشته شد. انتظار می‌رفت که هاشم صفی‌الدین روحانی قدرتمند این حزب جانشین حسن نصرالله شود که در حمله هوایی اسرائیل در ماه سپتامبر کشته شد. حزب الله لبنان این خبر در مورد سرنوشت هاشم صفی‌الدین را هنوز تایید نکرده است. اردوی اسرائیل اوایل دیروز یک ساختمان را در حومه بیروت با خاک یکسان کرد و دود و آوار آن به فاصله چند صد متری در هوا بلند شد. سخنگوی حزب الله لبنان از نزدیکی این ساختمان قبل از اینکه هدف قرار گیرد، درباره حمله روز یکشنبه گذشته طیاره بدون سرنشین که به منزل بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خسارات وارد کرد، به خبرنگاران معلومات داده بود. حزب الله لبنان یک سازمان نظامی سیاسی است که از سوی آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود، ولی اتحادیه اروپا تنها جناح نظامی آن را در لیست سیاه شامل کرده است. این حزب مناطق وسیع جنوب و شرق لبنان را زیر کنترل خود دارد و اعضای آن در پارلمان لبنان نیز حضور دارند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر دیروز خود به تل ابیب و بیت المقدس از اسرائیل خواست که برای برقراری آتش بس در غزه تلاش کند. بلینکن در ملاقات خود با رئیس جمهور اسرائیل اسحاق هرتزوگ تاکید کرد که کشته شدن یحیی سنوار رهبر حماس توسط اردوی اسرائیل فرصت جدید برای آتش بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی ایجاد کرده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌شناسند. وزیر خارجه آمریکا در ملاقات خود با صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تاکید کرده که به فرستادن کمک‌های بشردوستانه بیشتر به نوار غزه اجازه داده شود. واشنگتن هفته گذشته هشدار داد که اگر اسرائیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه را به سرعت بهبود ندهد، ممکن است برخی از کمک‌های نظامی خود را متوقف کند. و تیم فوتبال زیر سن 17 سال افغانستان امروز با تیم ماکاو به میدان می رود. این بازی که به سلسله مسابقات مقدماتی جام زیر سن 17 سال آسیا برگزار می شود، ساعت 1:30 بعد از ظهر با وقت کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی این مسابقات که به میزبانی کمبودیا آغاز شده، تیم فیلیپین را 8-0 شکست داد. و کرکت بورد افغانستان دیروز ترکیب تیم افغانستان را برای 3 بازی یک روزه در مقابل بنگلادش اعلان کرد. با گفته کرکت بورد، این 3 مسابقه از 6 نوامبر تا 11 ادامه خواهد داشت. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان امروزه بیکار هستند؟ و آیا جوانان می توانند برای خود فرصت های کاری ایجاد کنند یا خیر؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام موارد را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. پس از روی کار آمدن طالبان به قدرت، بیکاری بین جوانان افزایش یافته است و بیشتر جوانان باسواد و تحصیل کرده نیز یا بیکارند و یا هم به کارهای شاقه مصروفند. جوانان می توانند در این شرایط برای خود شغل زایی کنند. شروع یک شغل جدید به معنای نه تنها ایجاد یک مجموعه مهارت جدید، بلکه یادگیری نحوه ارتباط، تجربه و مهارت‌های قبلی خود با نقش جدید است که باید دنبال کرد. سمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اگر جوانان بخواهند و تلاش کنند و پشت کار داشته باشند، حتی در شرایط فعلی نیز می توانند فرصت‌های کاری خوبی برای خود ایجاد کنند.
مشکل است ولی ناممکن نیست. اکثریت جوانان از کارهای خرد و کوچک شروع میکنند، بالاخره به کارهای بزرگ میرسند. ما خیلی ها را دیدیم که از مثلا یک کراچی شروع کردن، نظر به شرایط افغانستان و به سوپرمارکت رسیدن. ولی بهتر از این است که ما دست سر دست مانده بشینیم و هیچ کار نکنیم. مجبور هستیم، چاره نیست، شرایط همه قسم است. مثلا سیگارت فروشی میکنن، در کنار سیگارت فروشی میتونن جوس بیارن، امرایش او بیارن و در ضمنش بعضی چیزهای دیگه که هست که میتونن در یک کراچی یا در یک غرفه بفروشن. بالاخره میتونن اگر سرمایه خود کنترل کنن میتونن به حتی دوکان برسن، ولی شرطش این است که پشت کار داشته باشن و زحمت بکشن. هیچ کس ما را کمک نمیکنه، هیچ کس نیست که به ما مفت پول بده. ما خودمون باید کوشش بکنیم، دیگه چاره‌ای نداریم.
سکندر سپهر در بلخ در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او میگوید بیشتر جوانان میتوانند کارهای کوچک آغاز کنند، اما این کارها را ننگ میدانند و شرم میکنند.
مهمتر از همه ایست که جوانا ممکنه شما خودتون هم میدانید، مخصوصا جوانایی که تحصیل کردن و بیکار هستند، اینا اول سر بزنن باید با سایت ها به شکل سایت های کاریابی و همچنان بعضی نهادهایی هستند که نهادهای کارآفرین هستند که باز اونا خودشان پیدا میکنن جوانا را. اینا باید رشته خاص خود یا مسلکی که مهارت داشته باشن در سایت ها بگذارن، اپلای بکنن، درخواست بکنن، و یا بعضی از روزنامه ها و جرایدی هست که در اونجا اعلانات کاریابی هست، در اونجا اعلان بگذارن، از استعداد و توانایی و مهارت های خود بگوین. و همچنان اگه هیانن تا وقتی که چون یک زمینی کار دایی پیدا نمیشه، اینا میتونن با کارهای کوچک دست بیازن و میتونن از آغاز، حتی جوان میتونه با فروشی سنتر، با ترکار فروشی یا با آغازی مثلا جوز فروشی با یا چیزی بسیار سرمایه کم و اندک آغاز کنن. ولی متاسفانه فرهنگ سنتی افغانستان بعضا اجازه نمیده و جوانا آر میدانند که این کار را دست بیازند، در حالی که اگر این جوان ما در اروپا بره در اونجا همین چیز یک گپ عادی است، یعنی فروختن جوز یا مثلا کار کردن در یک رستوران این که مسائل دیگه که بعضا دست پای جوان ها را بسته میکنه. این موضوعات سنتی و بسیار آر دانستن از کارهای کوچک.
سکندر سپهر همچنان می افزاید هرچند شرایط کاری امروزه محدود است، اما جوانان اگر هدف تعیین کنند و برنامه ریزی خوب داشته باشند، با استفاده از توانایی ها و استعدادهای خود می توانند برای خود ایجاد شغل کنند.
بله، شرایط کار در افغانستان واسه ازی که محدود است، اما جوان ها اکثرا به هدف حرکت میکنند و اولین چیزی که واسه که محصل فارغ میشه یا جوان هایی که استعداد کار داشته باشن، باید اول با یک خود هدف تعیین کنند و پس از باز تصمیم بگیرند که وزو چگونه کار بکنند. ما باورمند هستم که اگر جوان ها با تعیین یک هدف و بعد از اون دازو گرفتن یک تصمیم از طریق دوستایشان، آشناهایشان، همسنفیهایشان، همکارهایشان میتونن موضوع بیکاری خود را مطرح بکنن، خواه نخواه بعضی ها کار پیدا میشه. من خودم با چشم سر میدیم جوانایی هستن مبتکر که مثلا از صنف و از طب فارغ شده به کار خانه شده، ولی وقتی یک صنفی شدیده و از صنفی پرسوان که صنفی برش شده بینه مساعد کدن، از این گونه هم میشه با دوستای خود شریک بسازن و از توانایی های خود بگویند. بگه وقتی درخواست میتن به یک مؤسسه یا به یک انجو در اوجه هم اول مطالعه کردن در مورد از او نیازمند به چیز و چگونه باید مصاحبه خود تنظیم کنن و مطابق خواستی از او تنظیم کنن. به این گونه اگر جوان خودش مبتکر باشه، جوان تلاش بکنه، جوان شرم نکنه از کارهای کوچک، تبیست کنه به هدف خود دست پیدا میکنن و کار پیدا میشه. هرچند که زمینه های کار به کشور ما محدود است، ولی من میبینم که جوان هایی هستن که مبتکر هستن و عملا فعال هستن و اما درآمدی که مثلا در کشور بیگانه پیدا میکنه از اوکده به مراتب دیگه خوبتر پیدا میکنه.
برای ایجاد فرصت های کاری مهمترین موضوع برداشتن قدم اول یا همانا تصمیم گرفتن و اراده کردن است. جمشید نظری در یکی از رستورانت های کابل کار می کند. او می گوید هیچ کاروبار از اول بزرگ و میلیونی نبوده است. هر کار از کم آغاز می شود و جوانان می توانند با سرمایه خیلی کم کاروبار خوب آغاز کنند.
میشه آخو آدم می تانه که با یک پول کم یا مثلا یک مقدار پیسی که داره میشه، چرا نمیشه کار نکنه؟ می تانه به خود فرصت و کار ایجاد کنه. از این که مثلا به یک بیکاری و یک مصروفیت هایی که مثلا ناخذ بدگاه کار میکنن، خب میشه که خودش بره مثلا با یک پول بسیار کم میتونه یک بولانی فروشی جور کنه، اوجه با یک سرمایه بسیار کوچک میتونه شروع کنه، مثلا در حد 5-10 هزار یک بالون گاز باشه و یک ذره آرد و کچالو اینمی چیزا بگیره، یک کار خورتر، یک فرصت کاری اینمی که میتونه به خودش ایجاد کنه. چرا نمیشه؟ اینمی خودش یک فرصت کاری است، با یک پول کم میتونه که یک کار شروع کنه. کار شروع کردن یا کاروبار چه کوچک چه کلان، اگه سرمایه خرد باشه یا کلان باشه، مهم برداشتن قدم یک آدم ها که میتونه می قدم خدا برداره. همیشه ما به اولین قدم که آدم بلند میکنه اونمو مشکل میباشه. حالا کلانی و خردیش مهم نیست که آدم بگویه کاروبار کوچک باشه یا کلان که آدم آغاز کنه یا نکنه. خب میشه، چرا نمیشه؟ آدم یک پیاله و میتونه بفروشه، اونمو هم یک کاروبار کوچک است که واضح است. تمام کاروبارا و بزنس هایی که در سر جهان است همی اول کوچک بوده دیگه، خورترک یا کلان نبوده که، یا مثلا دمو اول میلیاردی بوده باشه. خب از کوچک آدم شروع میکنه، از صفر شروع میکنی که به میلیون و میلیارد حساب کرده میرسی.
خالق میگوید هیچ جوانی بیکاره نیست. جوانان ناامید نباشند. جوانانی که حتی یک دست دارند نیز می توانند کار کنند و منبع درآمد داشته باشند.
جوانه که امی کسی را که خداوند چشم داده و مثال فرزن، اگه یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هیچ انسان بیکاره نیست، هیچ انسانه هموی که مثال نمیبینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشه. از ناامید از خداوند هیچ کس نمیتونه بوده. و از تمام مردم توقع هر چیز هر کار میره الای دیوانه. از دیوانه چیز اصول نمیشه، کوچیسته کو مغزش کار نمیکنه. دیگه از همه مردم که اگر چهار تا پنجه از اون بتانه که مثال فرزند حرکت کنه و چشمش دیده بتانه هر کار هر چیز میتانه. گاه فقط کوشش، تلاش، توکل به خدا داشته باشه و از اون طرف که توکلش با خدا باشه و خداوند هم قدر عظیم و شان است که این انسان که با این عظمت و حساب هست کرده، خلق کرده و همه تو کمکشان میکند وقتی که تو تکیگاهت خدا را بدانی.
برای ایجاد فرصتهای کاری نیاز به ایده و فکر است و دانستن این که تقاضای بازار چیست. سید زبیر فارغ رشته اقتصاد از یکی از پوهنتونهای کشور هندوستان است. او که خودش شغل آزاد دارد می گوید جوانان می توانند از یک شیرنی فروشی کوچک آغاز کنند.
و اقتصاد خواندیم در کشور هند شغل آزاد خوبتر از خوب ببینند که چی شغل آزاد. اگر می تانه سرمایه کوچک داره شغل آزاد بکنه، نمی تانه در جای کار کنه، در غریبی خواهیچ پیر نیست. او قدر کار که به افغانستان است هیچ جای نیست. مهمی است که مفکوره باید داشته باشه که فرض میکنیم در کابل چی نیست، بیریانی نیست، میتونه که با بسیار از اینه کم یک رستوران جور کنه، بیریانی فروشی کنه، مردم یک چیز نهواریست، کل مردم جذب میشه. فرض میکنیم در شیرنی باب لدو چیزا نیست، یک شغل آزاد به خود از امو طریق پیدا کنه، کار و یک کسب هر چیزی که باشه. دیماند مردم ببینه، دیماندی که مردم داشت به امو اساس یک بزنس یا حتی که اگر سرمایه نداشت میتونه خودش یک جای کار کنه. کار توان است، اگر کار کنه کارگر باشه توان کار است.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
دوستان و شنوندگان رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، آیا جوانان می توانند فرصت کاری ایجاد کنند؟ و برای ایجاد فرصت های کاری کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با نوید احمدی، استاد در یکی از پوهنتون های خصوصی در رشته اقتصاد انجام دادم. که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که در این روزها و یا در این اواخر بیشتر جوانا چرا بیکار هستند؟ یعنی عوامل بیکاری چی است؟
به نظر من عوامل بیکاری در قشر جوان تقسیم میشه به دو بخش، یکی عوامل فردی است و دیگر عوامل محیطی. عوامل فردی یک سلسله متغیرهای یک سلسله شاخص هایی است که باعث سیزی میشه که فرد عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدهد یا قرار بگیرد، که عوامل عبارت است اولا نداشتن یک برنامه منظم و برنامه استراتژیک. به خاطر یک معضله کلان است در افغانستان که اکثر جوانان از این دوچاری از این معضله می باشند، یعنی یک برنامه کلی به خاطر پیشبرد امور اقتصادی و زندگی خود ندارند. دوم، نداشتن انگیزه و نپذیرفتن ریسک. نداشتن انگیزه باعث از این میشه که جوانان عملا خود را در دایره بیکاری قرار بدن، و از سوی دیگه یک تعداد توانایی دارن، منابع مالی هم دارن، ولی ریسک قبول نمی کنن. در تجارت باید ریسکی که پلان شده است یا ریسکی که وجود داره او را باید قبول کرد، وارد کاروبار شد. سوم، عدم آشنایی کامل با تکنولوژی و علوم عصری. متاسفانه اکثر قشر تحصیل کرده ما که در افغانستان است، بنابر کم کیفیت بودن ارائه خدمات تحصیلی در افغانستان در 20 سال اخیر که اکثرا دانشگاه ها یا مؤسسات تحصیلی نظریات خشک و مغلق را در خور دانشجویان دادن که این به شکل کاربردی نتونستن از این استفاده کنن. و مسئله آخری را حرکت کردن در جریان، که همیشه افغانستان کشوری است که مردمش سرنوشت خود یعنی در این میبینن که زمان یا گذر زمان با چی تصمیم میگیره یا با گذر زمان در حرکت است، ولی کسی که میخواه اشتغال داشته باشه یا کسی که میخواه انگی روشن داشته باشه، حداقل از فرصت‌های ایجاد شده از او استفاده کنه، همیشه در جریان در حرکت نباشن، که بزرگترین ضربه را برای قشر جوان وارد میکنه که در نتیجه میزان بیکاری در افغانستان رو به صعود میشه. عوامل سیاسی و اجتماعی فرهنگی را وجود داره، که عوامل یک عامل به کشور ما کشور وابسته است که فرهنگ شده در ذهن از خان امام تمام مردم که ما همیشه باید مصرف کنیم، و چیزی به نام تولید بسیار کم در ذهن بعضی خطور میکنه و دست به کار میشه تولید میکنه، که این مصرفگرایی وابستگرایی باعث ازی میشه در دراز مدت که ما انگیزه به خاطر کار کردن و اینا را دست میدیم، انگیزه خلاقیت از بین میره و نوآوری ابتکارن تقلیل میکنه به طرف صفر، که ما عملا دوچاری که معضل است.
در شرایط امروزی که جوانان با مشکلات زیاد روبرو هستند، ایجاد فرصت‌های کاری چه قبرشان مهم است و آیا جوانان میتونن که به خود فرصت‌های کاری ایجاد کنند یا شغلزایی بکنن، کاروبار بسیار کوچک آغاز بکنند، امکانش هست؟
در شرایط کنونی یا مشکلات اقتصادی که جوانان روبروست، ایجاد فرصت‌ها یکی از اصل حیاتی بوده که ایجاد فرصت ها یا فرصت سازی از طرف نهادهای دولتی یا از طرف نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاری، این باعث میشه که زمینه اشتغال یا اشتغال زایی را برای کتله جوانان مهیا سازن و جوانان بتانه در اونجا دست به کار شوند یا کار کنند. خدمتتون عرض شود در مورد ایجاد فرصت کاری، اگر ما فرض بری بانیم که حالت ما بحرانی باشه، بنابر یک مقوله بزرگ شاید اکثر دوستا شنیده باشن، فرصت های بزرگ در دل بحران ها یا در دل مشکلات قرار داره، و استاد میخواد یا کسی میخواد که یعنی نقطه نظر داشته باشه که از این فرصت ها استفاده کنه، این فرصت ها رو شناسایی کنه و از این فرصت ها استفاده کنه. نظر ما در قسمت مثبت است. بله، کسایی که دید خلاقانه داره، دید مبتکرانه داره و به خصوص کسایی که میخواد از این معضله بیرون بره، فرصت های بسیار زیاده در مقابلشان، خصوصا در شرایط وجود داره. یکی از فرصت هایی که ما میتونم به طور نمونه اشاره کنم، یک تعداد از کتله تحصیل کرده افغانستان فعلا کشور ترک گفتن یا به دیار مهاجرت رفتن، اما ایجاد فرصت برای کسایی که وجود داره میتونه از توانایی های علمی و دانشگاهی خود استفاده کنه. فرصت هایی که برای کسایی که قبلا نیجه بود مهیا بود، او فرصت ها اکثرا از بین نرفته و اکثرشان وجود داره. میتونه او فرصت ها را شناسایی کنه و از فرصت های ازای استفاده کنه، دست به کار شوند و اشتغال زایی نه تنها بر خودشان، برای دیگر هم نسل هایشان هم بکنن.
خب استاد، میشه بگوین که کار باره که اگر جوان ها بخواین به خود آغاز بکنن با سرمایه بسیار کم و ناچیز میشه آغاز شوه و یا ای که پول بیشتر نیاز داره؟
اساس سرمایه گذاری یا اساس تجارت یا اساس آغاز یک کار اساساً سرمایه نیست. ببینین، سرمایه که از عوامل ازی است که ما کار خود را بندازیم، اما اساس کار یک اراده قوی، یک برنامه منظم و یک تلاش شبانه روزی کار داره که ما بتانیم پلان خود یا مو برنامه خود تطبیق بسازیم. شاید در فکر بعضی ها سوال خلق شده، درست است ما برنامه هم داریم، پلان هم داریم، بالاخره فرصت هم شناسایی کردیم، تمام موارد است بجز از سرمایه. ببینیم، کسی که یک ایده خوب داشته باشه، ایدهش اگر کارا باشه، یعنی ایده از او قابل عملی سازی باشه و نتیجه بر باشه، ایده میتونه با سرمایه گذارا شریک بسازه و نظر و حمایت اونها را جلب کنه، ایده خود عملی بسازه. یک موردی. مورد دوم، کسایی که سرمایه کوچک دارن. ببینین، سرمایه گذاری های بزرگی که فعلا در جهان وجود داره، از سامسونگ گرفته اپل و کشور و سایر شرکت های تولیدی، اینا از یک گام کوچک شروع کردن، از یک گام کوچک ولی به یعنی به بزرگ سوپر تجارت ها تبدیل شدن در سطح جهان. مسیرهای بلند یا قله های موفقیت با گام های کوچک پیموده میشه. ما باید با سرمایه ابتدایی یا سرمایه کوچک بزنس خود برای بندازیم، تجارت خود، و در یک محدوده زمانی نیاز است که تا که این سرمایه گذاری ما تبدیل به یک سرمایه گذاری بزرگ شد. اما مشروط به یکی ما قبلا هم اشاره کردم، یک نیاز سنجی داشته باشیم، فرصت‌ها را شناسایی کرده باشیم، برنامه ریزی داشته باشیم و تلاش پی در پی داشته باشیم به خاطر به موفقیت رساندن تجارت‌های کوچک ما که با سرمایه کم شروع کردیم.
خب استاد، میشه برای ما بگویین که برای آغاز یک کاروبار جوانان باید کدام نکات مد نظر بگیرن؟
به نظر من اول این که ما فرصت‌ها را شناسایی کنیم، وابسته به یک مطالعه عمیق در قسمت فضای اقتصادی، فضای سیاسی، فضای اجتماعی و بالاخره فضای تجارتی است که ما امو کار یا امو تجارت را شروع میکنیم. باید دوم، داشتن یک برنامه مدون، یک برنامه جامع، یک برنامه که بتانه امی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف ما در او برنامه گنجانیده شود و امون مسیری که ما تعیین میکنیم باید زمانوار یا مددوار با در نظر داشت از او برنامه پیش بریم تا که بتانیم امون ارزیابی کنیم خودا که امی برنامه که ما عملا کار داریم به سوی موفقیت پیش میره یا عدم موفقیت. مورد سوم، ارزیابی کلی از تجارت یا مواردی که فعلا وجود داره یا واضح‌تر خدمتتون عرض کنم، یا از بزنس‌ها یا تجارت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌های مشابه.
دوستان نهایت گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. دیدگاه زن آن سوی دروازه.
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بدم.
بهترین از یعنی آرزوهای من است که من باید حقوق بخوانم، به عنوان یک زن حقوقدان در جامعه باشم، از تمام مسائل و حق و حقوق انسانی و جامعه باید بفهمم.
سلام، فرشته نگاه هستم. شما شنونده پودکاست دیدگاه زن هانسوی دروازه هستید. زمانی که امتحانات سالانه صنف ششم مکتبم بود، با چی شور شوق درس میخوندم که سال بعد صنف هفت میرم و احساس غرور و احساس بزرگ شدن را به همراه داشت. فکر میکردم که بعد از به پایان رساندن صنف ششم مکتب باید خیلی جدی دنبال درسایم باشم و همه روزه برای آینده خود اهداف را تعیین میکردم. برای مدت فکر میکردم که اگر دکتر شوم میتونم درد مردم افغانستان را دوا کنم، یا برخی اوقات فکر میکردم که حقوق را در آینده بخوانم تا در تامین عدالت همکاری کنم، و یا هم با شنیدن صدای اخبار در خانه با خود فکر میکردم که اگر در آینده خبرنگار شوم میتونم صدای بی صدایان باشم. حالا که به عقب نگاه میکنم و فکر میکنم که اگر در آن زمان برام گفته میشد که ممکن پس از ختم صنف ششم دیگر حق آموزش را نداری و دروازه مکتب برایت بسته خواهد شد، موی تنم حالا هم سیخ میشه. احساسش برام ناراحت کننده است. اما هزاران دختر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هستند که با این احساس همه روزه زندگی میکنند. مانند فاطمه که بیم دارد ممکن سال آینده از حق آموزش محروم شود. حکومت طالبان در 3 سال گذشته دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم مسدود کردند. آن هده دخترانه که در صنف ششم درس می خونند روزانه به گفته خودشان ای بیم و ترس تجربه می کنند که مبادا آنها هم نتوانند سال بعدی به مکتب بروند. بیایید بیشتر از خود فاطمه بشنویم که متعلم صنف ششم مکتب است.
من نیستم، 8 ساله متعلم صنف ششم.
چند ساله فاطمه جان؟
8 ساله.
چند ساله به مکتب رفته بودی؟
من از 4 سالگی شامل مکتب شدم و صنف چهارم لیاقت دادم.
معلوم میشه که خوب لایق هستی در مکتب. ها؟ در کدام مکتب درس میخوانی؟ اول از این بگو.
من در مکتب شخصی درس میخوانم.
و چندم نمره صنفت هستی؟
اول نمره هستم.
کدام مضمونا را زیاد دوست داری؟ برام درباره مضمونا بگو.
من کل مضمونا را خوش دارم و بیشتر ریاضی را خوش دارم.
فاطمه جان
دریدم همراهش.
خب دریدم همراهش. فاطمه جان، بیشتر در افغانستان دخترها و پسرها 7 ساله که میشن میرن صنف اول، تو باز در صنفتان از کلگی کده خورد نبودی؟
آه از کلگی کده خورد است.
آه در صنفتان چند نفر است؟
در صنف ما 3 نفر هستم.
اینال بر من بگو که آل مکتب میری یا نه؟
آه آل میرون.
چه وقت بخیر صنف 7 میشی؟
سال دیگه صنف 7 میشیم اگه درهای مکاتب باز شوم.
خب آل که فکر میکنی که ممکن احتمال ازی است که درهای مکاتب بسته بانه، چی در ذهنت می آید؟ چی فکر میکنی فاطمه جان؟
واقعا غمگین میشم که دیگه نمیتونم در تعلیم و تحصیل خود ادامه بدم.
تو در دلت نمیگرده کاش که مثلا پسانتر در مکتب شامل میشدی که آرام آرام استاستا میخوندی؟
بله فکر میکنم.
سنفیگکای چی فکر میکنن؟ سنفیای چی میگن؟ معلمای چی میگن؟
من خیلی ناراحت شدم که ما دیگه نمیتونیم سال بعد درس خود بخونیم. خیلی ناراحت شدم.
چی باز پلان دارین؟ چی در نظر گرفتی که مثلا مکاتب اگه درهاش بسته شوه باز چی میکنی؟
شاید اگه در سال آنلاین برگزار شوه شرکت کنم.
از این بگو که در خانه تان چند خوار داری، چند بیادر داری، در خانه تان کی کی است؟
من 7 خواهر دارم و هیچ برادر ندارم.
خو از این خوارایت باز دیگه کی کی مکتب میرن؟
2 تا خوار مکتب رفته نمیتونه.
صنف چند بودن؟
از دانشگاه مانده.
صنف چند بوده خوارایت که مکتب نمیتونه بره؟
یکی صنف 10 بود، یکی صنف 7 بود.
و ای که دانشگاه نمیتونن برن یاد کدام رشته درس میخوندن؟ سال چندشان بود؟
ژورنالیسم و حقوق.
چند سالشان مونده بود؟
یکی صنف اول بود یکی صنف 2.
من خبر شدم که خودت بسیار مقبول شعر دکلمه میکنی، شعرام دوست داری. از چه وقت به شعرخوانی و به شعر دوست داشتن روی آوردی؟
پیش از شامل مکتب شبم شعر میخوندم.
کی تشویقت میکرد باز؟
خانواده کل اگه من تشویق میکرد و پدر من خیلی زیاد تشویق میکرد.
بر ما یک شعر میخوانی، یک شعر دکلمکو، هر شعر را که دوست داری.
حلق سرود پاره، لبهای خنده در گور، تنبور و نی در آتش، چنگ و سرنده در گور، این شهر بی‌تنفس لط خورده ای چه قومیست، یک سو ستاره زخمی، یک سو پرنده در گور، دیگر کجا توان بود وقتی که می خرامد، مار گزنده در خواب، نور خورنده در گور. جبریل اگر بیاید از آسمان هفتم، می افدنندش این قوم با بال کنده در گور. گفتند گل مرویی این حکم پادشاه است، چشم و چراغ بودن ترین گناه است، حد شکوفه تکثیر، حکم بنفشه زنجیر، سهم سپیده تبعید، جای ستاره چاه است، آواز پای کوکب بر کوچه ها نپیچد، در دست شحنه شلاق همواره روبراه هست، حد شکوفه تکثیر، حکم بنفشه زنجیر، سهم سپیده تبعید، جای ستاره چاه است، آواز پای تبعید بر کوچه ها نپیچد، در دست شحنه شلاق همواره روبراه هست، مغز علم بدوشان تقدیم مار بادا، وقتی که کله ها را خالی شدن کلاه هست، صابون و ماه و خورشید 100 بار بر تنش خورد، اما چی میتوان کرد شب همچنان سیاه هست، ناچار گل مرویی از نور و نی نگویی، وقتی به شهر کوران یک چشمه پادشاه هست، شهری که این چنین است بی شهریار بادا، یعنی که شهریار است رقصان دار بادا، تا رد پای نااهل بر کوچه آشکار است، سنگ آزرخش بادا، چوب اژدهار بادا، کوهی که خار وحشت بر کوی و بر گذر کاش، بر کوره‌های دوزخ آتش بیار بادا. گفتند سر بدزدید، گفتیم سر نهادیم، گفتند لب ببندید، گفتیم آر بادا.
سیار مقبول، فاطمه جان، در انتخاب شعرهای کی کمکت میکنه؟
خودم شعرها را انتخاب میکنم.
این شعر را که خواندی از شاعرش کی است؟
محمد کاظم کاظمی، شاعر معاصر وطن خود ما.
بسیار تشکر، سلامت باشی. فاطمه جان، 4.5 ساله بودی که مکتب شروع کردی، گفتی پیش از او شعر دکلمه می کردی، پیش از او چند ساله یا نه؟
تقریبا 4 ساله بودم که شعر دکلمه می کدم داخل مکتب نشده بودم، شعر دکلمه می کدم.
به سپورت و ورزش یا علاقه داری؟
بله علاقه دارم.
به کدام سپورت؟
من اسکیتر هستم و رسمان بازی هم میتانم.
اسکیتر هستی؟ اسکیت میکنی؟ چه رقم بوتای اسکیت هم میپوشی یا دو تخته بالا میشی در تخته که تایر داره؟
تایش هم میپوشم.
در کجا یاد گرفتی فاطمه جان؟
من یک علاقه منده اسکیت میدوام و من در خود خریدم یاد گرفتم.
باز خدای نخواسته خو نمیفتی او گار خو نشدی؟
تبد از آدم که بخواید یاد بگیره خو میفته دیگه.
چند دفعه خیاوگار شدیه بس در خانه سردقار نشدن که نکو اسکیت کوگار میشی؟
یک دو سه دفعه خیاوگار شده من مامانیم نشده که دیگه اسکیت ندوان.
خب پدر جان چی میگه؟ پدرت میخواید که مثلا گفتی برادر نداری، میخواید که تو اسکیت هم بازی کنی، تو میخواید که مثلا شیرام بخونی، مکتبام، چقدر پدرت حمایتت میکنه؟
بله پدر مرا درسای مرا حمایت میکنه.
خودت 8 سال داری، داینده چی میخوایی شوی وقتی که بخیر بزرگ شوی، درسایت خلاص کنی، چی آرزو داری که شوی؟
من آرزویم ای است که یک آدم بزرگ شم که اول بتونم بر خود و بعد بتونم بر ملت خدمت کنم.
آدم بزرگ چه رقم؟ مثلا در سیاست بری، تاجر شوی؟
میخوام یک رئیس جمهور شم.
باز خب رئیس جمهور که شدی باز چی میخوای کنی؟ به میزنا و دخترها چی خدمت میکنی؟ این اگه مثلا رئیس جمهور شدی؟
من میخوام یک رئیس جمهور شم و به عنوان یک رئیس جمهور و دخترها اجازه تحصیل و تعلیم بتم و در هر عرصه برشان اجازه میتونم که کار کنم.
حالا که میبینی که مثلا 4 خواهر از خودت نمیتونن مکتب برن، خودت هم ممکن سال بعدی نتونی که به مکتب بری، باز چی فکر میکنی؟ چه احساس میکنی؟
من فکر میکنم که ما دیگه نمیتونیم به رویای خود برسیم، اما امیدوار هستیم و ادامه میدیم.
خواهر بزرگ فاطمه هم به خاطر بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و پنتون ها برای دانش آموزان دختر در حال حاضر محروم از آموزش و خانه نشین شدند. یک تن از خواهران بزرگ فاطمه که نخواست نامش را بگیرد، در مورد خواهرانش برایم گفت:
من خواهر بزرگتر فاطمه نیستم و فاطمه جان امسان صنف 6 بود، شاید به سال نتونه به درس ها شده. ما به قسمی که حکومت تصمیمی را که گرفته و همچنان 4 خواهر دیگیم که 2 تاش از مکتب و 2 تاش از دانشگاه باز مانده و این واقعا بر ما جای تاسف است که دخترای افغان، دختر خانمای افغان نتونن به تعلیم تحصیلشان ادامه بدن و نتونن به خاطر آینده و سرنوشتشان خودشان تصمیم بگیرن. واقعا این جای تاسف است که نیمه قشر عظیم از جامعه نتونه به تعلیم و تحصیل خود ادامه بده و ما ایر از حکومت و همچنان جامعه جهانی میخواییم که در این راستا بیشتر توجه کنه تا بتونه دخترای افغان همچنان به تعلیم و تحصیلشان برسن.
موسیقی برخی از روانشناسان به این باورند که محرومیت از آموزش بر رو روان دانش آموزان دختر تأثیر عمیق خواهد داشت. دکتر صفا حسنی یکی از این روانشناسان در جرمنی است که میگوید این وضعیت میتواند دختران را به دراز مدت به بیماری های روحی و روانی مبتلا کند. در گفتگویی که با دکتر حسنی داشتم، در آغاز ازش در مورد تأثیرات محرومیت از آموزش پرسیدم.
به می ارتباط سوال شما به جز اولش اگر بپردازم، من حیث دکتر عقلی یا روان، یک شخص وقتی که مکتب میخوانه تا یک جای میرسانه و بعدن میگه من نمیخوایم، یا شاگرد ممتاز نیستم، یا علاقه نداریم، یا به درس خواندن پیش علاقه ندارم، یک تصمیم جداگانه در زندگی خود میگیره و مسئله بعدن، مسئله دوم یا جز دوم سوال شما، ای تقریبا حق گرفتن از یک شخص است. شخص میخواد مکتب بخوانه، شخص میخواد تعلیم و علم بدست بیاره تا که در آینده به جامعه مفید تمام شود، با مملکت خود مصدر خدمت شود و در کل یک مادر خوب و یک خواهر خوب و یک دختر خوب که به جامعه خدمت کنه. این حق از پیشان گرفته میشه. این طبعا بالای روان و بالای سالم بودن روان شخص تاثیر میکنن. مایشی پیدا میشن، حالتای به میان میای، آدم ناامید میشن، دیگر راه ها به صورت کلی بند شدن، دخترها بعد از صنف شش نمیتونن به مکتب برن و با مشکلات کلان دچار میشن. آن دخترها که 2000 فارغ شده بودن و پوهنتون امتحان داده بودن نمیتونن به پوهنتون برن. آن دخترها که در صنف 4 فاکولته بودن نمیتونن فاکولته را به اتمام برسانن. ای واقعا روح روانی آدم متاثر میکنه و مایسی بسیار کلانه به میان میاره که شخص ناامید میشه. وقتی شخص ناامید میشه طبعا تکالیف روانی مختلف و گوناگون مثل دپرشن یا استرسی که به میان میاد در خانه مشکلات پیدا میشه، پرخاشگری میشه، اما محیط خانه و محیط زندگیشان در هم برهم میزنند. یک رسپکتور بسیار کلان برای نسل جوان افغانستان هستند که هر کدام گرفته شدن. اما به این ما استراتژی که به حساب نه این حالت بتانیم تحمل کنیم و بتانیم امیدوار باشیم، میتانیم از این حالت خود زیادتر نگاه کنیم. امروز نه، صبح نه، یک سال بعد نه، یک دو سال بعد انشاءالله که دروازه های مکاتب و کنترل باز میشه و همی حالت پس برمیگردن. اما در کل واقعا تاثیر بسیار منفی در روح روان شخص میگذارن.
دکتر صاحب، با دختران دانش آموز هم صحبت کردم که اکنون صنف ششم هستن و بیم از این را دارن که اگر احتمالا وضعیت به میگونه ادامه بیابه، سال بعدی را نمیتونن که اینا آموزش خود ادامه بتن. در این وضعیت خانواده ها چی مسئولیت دارن؟ نقش خانواده ها چی است؟ به خاطر از اینکه امی دخترای محروم از تحصیل، از آموزش، اینا مایوس نشن، ناامید نشن و مو مشکلات روانی که شما اشاره کردین با او مواجه نشن.
والدین یا پدر و مادر یا پدر کلان یا کاکا یا ماما، چون در مملکت ما شما فامیل هایی هستند که پدر از دست داده، کاکا سرپرست هستند یا ماما سرپرست هستند یا پدر کلان سرپرست هستند، باید این عیده دکترا که بعد از صنف شش نمیتونن به مکاتب برن امید کلان بتن. زمینی درس در داخل خانه اگر بتانن در خانه شخصی که تعلیم و اتمام رساندن کمک کنن و همچنان از طریق اینترنت میتونن آنلاین درس را بخوانن. زیادتر در وطن ما شما فیرن کورس های را جور شدن که آنلاین درس ها را میتوانن، چون بعد از مسئله کرونا اگر شما متوجه شده باشین زیادتر درس ها همورن آنلاین شدن. اگر وضعیت اقتصادیشان اجازه میده به اطفال درس های آنلاین را ایجی کنن فراهم بسازن و در پالوی ازی اگر نمیتوانن در خانه باید درس را پیش ببرن. ما مثال خود برای شما دادم، میتونم در وقتی که ما طفل بودم، ما میتونستم چون بچه خانه بودم به مکتب برم، همچنین ما نتونستن که به مکتب برن و اجازه مکتب رفتن نداشتن. در سالهای 1980, 1983, 1984, 1985 می وقتا بودن، اما از برکت مادر ما همشهری ما یک روزم با مکتب نرفتم، اما امروز مثل 12 پاس خط نوشته میکنه، درس خوانده میتونه و همچنان اولادشان با تعلیم هستن. آدم تصمیم خود از دست نده، آدم امو هدفی که به خود گرفته او را باید محکم بگیره و تصمیم چیزی از که آدم به هدف زندگی خود میتونه برسانه. والدین سپورت کنه، والدین در سایه دیگر درست است که در افغانستان مشکلات اقتصادی هستن، مشکلات در فامیل شاید شخصی که همی چیز را پیش ببرن نتوانن، اما با وجود دیگه بایدم با دستن فشارش در سایشان قطعن شون و با مروری زمان کتاب را بکرن در سایه پیش ببرن.
دکتر صاحب، با برخی موارد هم روبرو شدیم که به خاطر همین محدودیت های آموزشی و محرومیت دخترها از ادامه آموزش، برخی خانواده ها تصمیم گرفتن که دخترها زندگی مشترک آغاز کنن، ازدواج کنن، چرا که سرنوشتشون معلوم نیست. ای چقدر میتونه که تاثیرگذار باشه؟ آیا باز این دخترها میتونن خانواده های سالم ایجاد کنن، خانواده های سالم تشکیل بتن، با ای که به خاطر یک محدودیت اینا اقدام به یک ازدواج جبری تن میتن؟ ای چقدر میتونه سر آینده از او خانواده تأثیر گذار باشه؟
در این مسئله زیادتر نسبت به که ما شما سرشان علمی بحث کنم، سیاسی میشن و همچنان مذهبی و کلتوری میشن. دختری که به حساب ندانن درس بخوانن، او را شوهر بتن دستن سال خورد، جسمن، روحن، فیزیکی، جسمی، به صورت گلی سر جسم و روان دختر تاثیر میکنن و هیچ وقت آنهای در مشاهد عینی و دیدنی در افغانستان هستن. دخترهای که در 15 سالگی عروسی کردن 22 ساله میشه 5 تا 6 تا طفل داره، روانشان مختل هستن، نمیتونن طفل سالم تربیه کنن و همچنان نمیتونن او طفلی که در خانهشان به دنیا میاد هیچ وقت از زندگی لذت ببرن و همچنان این دختر ازدواج های جبری هیچ وقت به نفع جامعه نیستن. و تصمیم اگر ما بسیار ای تو با یک کلمه که زیاد معدبانه نیستن بگویم عقلانی نیستن، هیچ وقتی تصمیمی که دختری در سن و سال خورده عروسی کرده و یا از درس میمانه باید خانه را تشکیل بتن، هیچ تصمیم سالم در بخش زندگی و یا در هیچ وقت نمیتونه و دختر یا مادر سالم و یا قوی بوده بتوانند، به خاطر که خودشان از طفولیت خود استفاده نکرده و از زندگی خود هیچ چیز را ندیدن و چطور میتونن به طفل خود یک مادر بسیار قوی و سالم ثابت شون.
من از سوال آخر، شما در جرمنی زندگی میکنین، وقتی که میبینین که در جرمنی محدودیت آموزشی نیست، هیچ کس محروم از ادامه تحصیل و ادامه مکتب نیست، چی احساس به خودتان رخ میده وقتی که در مورد افغانستان شما فکر میکنین و چقدر مهم است که این محدودیت ها نباشه تا جوان ها در یک جامعه رشد کنن و او کشور ترقی کنه؟
در جرمنی یا در ممالک دیگه اروپا علم جبری هستن، تا صنف نو جبرن باید طفل به مکتب برن. او طفل که تا صنف نو به مکتب نمیرن و والدینشان ای تصمیم نمیگیرن، از والدین حتا گرفته میشن و ما مکاتب روان میکنه. این محدودیت ها در این ممالک چیزی دیگه هستن، اما وقتی که جامعه آدم میبینم، من یک طفل افغانستان بودم، من تا سن 30 سالگی در افغانستان زندگی کردم، من حتی 5 الی 6 الی 7 کیلومتر پیاده به مکتب رفتم و در جایی ششتم که نه خیمه بودن و نه زیر آفتاب و زیر باران سر یک ترپال ششتم. محدودیت های زندگی و یا یه حق گرفتن از دختر و یا در کل که زمینی پدر و اطفال مساعد نیستن. دو روز قبلا یکی از گزارش ها از یوتیوبری وطنی ما و شما در چمن حضوری دیدم، بچه های افغان هایی که از بدخشان می آمدن 16 ساله 14 ساله 15 ساله شد و به سرشان پتنوس سمبوس را سودا می کردن در بارندگی، واقعا ندم جگه خون می شن. ای حقی طفل هست حقلی و یکی از بچه ها میگه پدرم شهید شده و شش برادر هستیم، همی ما آمدیم در چه کار میکنم و در بدخشان باز با فامیلی خود میتونیم یک لقمانان پیدا کنیم. در این وقت مکتب برن، در این وقت باید از غرم مستفید شوند و زندگی پرسامه را برای خود بسازن. بعد وقتانه که افغانستان 40 سال در جنگ بودن و همی حالت را جریان دارن، هیچ کس به هیچ وقت به منطقه خود خدمت نکردن. اگر ما مسئله را سیاسی نسازم، 1000 وکیل در بدخشان داشتیم، 1000 مچیم جنرال در بدخشان داشتیم و بچه‌هایشان تا سن 16 سالگی بی‌سواد هستن. امروز اگر مسئله طالب باشه، قبلا خود طالب نبودن، اما بدبختانه در هر ملت افغانستان این مشکلات هستن و محدودیت های علمی هستن که آدم بسیار جگرخون و یکی از علت بسیار مزمن و حاد و من میفهم هر رقمی که آدم تعریف میکنن بدبختی جنگ همی بی‌سوادی هستن. هرچقدر که در یک جامعه بی‌سوادی زیادتر هستن، با امان اندازه زمینی بسیار کلان برای جنگ و بدبختی ها مساعد میشن.
این بود قصه فاطمه همینی، متعلم صنف ششم در افغانستان تحت حاکمیت طالبان. در پودکاست بعدی دیدگاه زن آن سوی دروازه با یک قصه دیگر برخواهیم گشت.
خسر شده دل ها مکدر شده، دل ها مکدر شده، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، زنگ دلیم کر شده، نازنین نازنین، به نفش پرخر شده، نازنین و دلدار ما بیگانه پرور شده، نازنین حکایتی سردی ما، وای حکایتی سردی ما، نگفته باور شده، رسیده ای دردی ما، نخونده از بر شده، نازنین زمان خود سر